نفوذ سیاسی. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه درباره مکانیزم ماشه قرار هستش که صحبت بکنیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
پس از ناکامی تاریخی امریکا در جلب نظر متحدان تاریخی خود در شورای امنیت برای رأی مثبت به قطعنامه ضد ایرانی، واشنگتن موضوع جدیدی یعنی اسنپ‌بک یا همان مکانیزم ماشه برجام را مطرح کرده است. در طراحی مکانیزم ماشه، امریکا با این استدلال که قطعنامه 2231 سندی مستقل از برجام است، معتقد است که به دلیل عضویت امریکا در شورای امنیت و بدون توجه به خروج از توافق هسته‌ای، میتواند تنها با توسل به قطعنامه شورای امنیت مکانیزم ماشه را فعال کند. فرایند طراحی شده که واشنگتن مطمئناً با مخالفت شدید قدرت‌های جهانی روبرو خواهد شد. یکی از تبعات این حرکت میتواند نبرد سیاسی و دیپلماتیک میان قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت باشد تا اهمیت شورای امنیت را به عنوان نهادی تصمیم گیر در مناقشات بین‌المللی به طور جدی زیر سوال ببرد و شاید همین اتفاق نشانه ای از دگردیسی عمیق در نظام بین‌الملل سازماندهی شده پس از جنگ جهانی دوم بر مبنای تصمیمات پنج قدرت جهان در شورای امنیت باشد. انگلیس، روسیه و چین در بیانیه هایی با اعلام مخالفت با بازگشت خودکار تحریم ها از طریق مکانیزم ماشه اعلام کردند هر گونه تصمیمی در این زمینه باید نتیجه اتفاق آرا در کمیسیون مشترک برجام باشد که امریکا با توجه به خروج آمدانه‌اش از این توافق عملاً حق خود برای استفاده از این ابزار را از دست داده است. جمهوری اسلامی ایران به طرف های برجامی اعلام کرده است که تحمیل هر گونه تحریم یا محدودیت از سوی شورای امنیت بر ایران با پاسخ سخت ایران مواجه خواهد شد. استدلال های امریکا درباره امکان استفاده از مکانیزم ماشه چیست؟ این که گفته می شود امریکا از جسد نیمه جان برجام شکست خورده چقدر می تواند صحیح باشد؟ چگونه می شد برجام را طراحی کرد که امریکا نتواند این گونه جامعه بین‌الملل را به هم بریزد؟ آیا با بسته کردن تحولات کشور به متغیرهای بین‌المللی مانند قطعنامه شورای امنیت و غیره صحیح است؟ برداشته شدن تحریم تسلیحاتی ایران چقدر مهم است با توجه به خودکفایی ما در بسیاری از زمینه‌ها؟
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردم و در این بخش هم با هم شنیدیم، امروز قرار است درباره مکانیزم ماشه صحبت بکنیم. آقای دکتر مجید بهستانی و آقای دکتر محمد حسن‌پور از اعضای هیئت علمی دانشگاه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای بهستانی سلام و خوش آمدید.
سلام و رحمت خدا بر شما و بین شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خوش آمدید حسن‌پور، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقای بهستانی، بعد از شکست آمریکا در شورای امنیت که نتونست اجماعی رو همراه کنه با خودش برای اینکه تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی رو تمدید بکنه، حرف و حدیث های مطرح شد که آمریکا به دنبال مکانیزم ماشه هست. اول خیلی کوتاه برای شنوندگان توضیح بدیم مکانیزم ماشه چی هست، در چه صورتی اجرا میشه، بعد بریم سراغ این که اصلا آیا آمریکا میتونه از این راهکار استفاده بکنه یا خیر.
بله، به نام خدا عرض کنم که اسنپ‌بک مکانیزم یا مکانیزم ماشه یکی از راهکارها و سازکارهای حقوق بین الملل هست که در رژیم‌های امنیت بین المللی به کار گرفته می شده، خصوصا پس از جنگ سرد از سوی آمریکا این ابزار به عنوان یک ابزار کنترلی برای در واقع حفظ ضمانت معاهدات و رژیم های امنیتی استفاده شده. موقعی که بحث برجام بود از سوی برخی از اساتید دلسوز این ابراز نگرانی می شد که آیا در واقع ابزار یا سلاح مکانیزم ماشه علیه ما استفاده خواهد شد یا نه، یا در متن برجام خواهد آمد یا خیر. خیلی کش و قوس بود به هم در واقع کارشناسان دولتی و هم کارشناسان دانشگاهی له و علیه این داستان نکاتی رو میگفتن، ابتدا که انکارش صورت میگرفت ولی بعدن که متن در واقع منتشر شد دیدیم که چنین چیزی وجود داره. اما این مکانیزم ماشه در واقع چه حقیقتی رو به ما میگه؟ مکانیزم ماشه یک سلاح خودزن هست، به این معنا که اگر یکی از طرفین عموما طرف ضعیف‌تر به تعهدات مصرح و بعضن تفاسیری که طرفین از متن میکنن پایبند نباشند، خود به شکل خودکار یک سری مجازات ها در نظر گرفته میشه. حالا یا بازگشت به وضعیت قبلی خواهد بود یا ارجاع به شورای امنیت خواهد بود یا یک وضعیت حقوقی دیگر. اون چیزی که در متن برجام در واقع در این ارتباط آمده است، مکانیزم ماشه ما رو میبره به سمت وضعیت پیش از برجام در شورای امنیت و قطعنامه هایی که قبل از اون علیه ما صادر شده بود، بخیش الزام آور بود بخیش غیر الزام آور بود و اگر شما نکنم 6 قطعنامه بود. همه اونها دوباره از حالت تعلیق خارج میشه و تک تک اون مفاد علیه ما استفاده خواهد شد. اما اینکه آیا آمریکا میتونه در واقع مکانیزم ماشه رو علارغم اینکه در متن برجام اومده علیه ما استفاده کند یا خیر، اجماع حقوقدانان این هستش که نمیتواند استفاده بکند، زیرا آمریکا به شکل ناشیانه ای یا در واقع ترامپ و تیم حقوقیش به شکل ناشیانه ای قبل از اینکه ایران رو با یک متن حقوقی دیگه پایبند بکنه یک طرفه از برجام خارج شد. خب اون تصورات اولیه‌ای داشت که در واقع ایران به میز مذاکره برخواهد گشت. ایران به میز مذاکره برنگشت، به متن اعلام کرد که به متن برجام پایبند خواهد بود و آمریکا عملاً در یک عمل انجام شده قرار گرفت. تو وضعیت فعلی کارشناسان اتحادیه اروپا، چین، روسیه به علاوه ایران نظرشون به این هست که کسانی میتونن از مکانیزم ماشه بهره برداری کنن که در واقع عضوی از برجام باشن. این در حالی است که آمریکا این متن بین المللی رو تحقیر کرده و ازش خارج شده.
چکرم آقای حسن‌پور، زمینه که اگر نکته‌ای داشته باشید همون رو صحبت های بیستانی استفاده میکنیم. خب اشاره داشتن که آمریکا چون از برجام خارج شده نمیتونه مدعی استفاده از مکانیزم ماشه باشه در شرایط فعلی. استدلال هایی که آمریکا مطرح کرده برای استفاده از مکانیزم ماشه چی است؟
خب عرض به خدمت شما که من یه نکته در مورد تحریم های تسلیحاتی بگم که آمریکایی ها هدف اصلیشون از برگردوندن مکانیزم از استفاده از مکانیزم ماشه اینه که در مورد تحریم های تسلیحاتی ایران رو که تا فکر میکنم اواخر مهر ماه مهلت 5 سالش تموم میشه و ایران میتونه اقدام به خرید و فروش سلاح در بعد بین المللی بکنه رو یه توضیح بدم. ببینید تا قبل از سال 2015 که برجام منعقد شد شش عرض به خدمت شما که قطعنامه مهم تو بحث تحریم های ایران تو سازمان ملل انجام شد. شورای امنیت از سال 2006 شروع شد، یکی 2006 بود، دو تا 2007 بود، 2008 بود و قوی ترینشون تو بعد تسلیحاتی علیه ایران قطعنامه 1929 بود که سال 2010 تصویب شد. تو تمام این قطعنامه مخصوصا تو قطعنامه 1929 شدیدترین دستورات از طرف شورای امنیت صادر شده بود که ایران حق خرید و فروش سلاح به هیچ وجه نه خرید نه فروش در بعد بین‌المللی نداره، از تمامی دولت‌ها خواسته میشه و از اتباع دولت‌ها که به هیچ وجه به ایران نه سلاحی بفروشن و نه بخرن. تو بعد از برجام یک قطعنامه صادر شد به نام قطعنامه 2231. تو متن قطعنامه 2231 صراحتاً اعلام شد تمامی قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت که به دلیل مسئله هسته‌ای بوده همه لغو میشه. بعد تو بحث تسلیحات نظامی ایران تعهدات حال رو پذیرفت، یعنی سریعا آغاز کرد مسئله هسته‌ای خودش رو متوقف کردن و محدود کردن و بعضی از تعهدات مؤجل از طرف دولت‌های متعاهد و خود شورای امنیت در این قبال ایران پذیرفت، مثل همین بحثی که اومده بعد از 5 سال و 2 نوبت، البته بعد از 5 سال تسلیحات متعارف علیه ایران چی میشه برداشته میشه، ایران میتونه خرید و فروش بکنه، و بعد از 8 سال هم تسلیحاتی که خب داره جنبه قوی تر هستن. خب عرض به خدمت شما که یه نکته حقوقی عرض کنم، معاهده برجام، معاهده چند جانبه برجام یا توافقنامه سیاسی برجام از نظر حقوقی وقتی که در پیوست الف قطعنامه 2231 اومده جزء قطعنامه محسوب میشه و الزام آور هست و در واقع از همون الزام و ضمانت اجرایی رو برخوردار که ذیل فصل 7 مشروع ملل متحد تمامی تصمیمات شورای امنیت از اون برخوردارن. بنابر این مکانیزم ماشه که ذیل همین فصل اول اومده در خود برجام یک مکانیزم عرض به خدمت شما الزامی است. بعد تو خود مکانیزم تو بحث حل و فصل اختلافات و مکانیزم ماشه اصلا نیومده که یک کشوری میتواند بدون رعایت کردن این مکانیزم، آقای دکتر بهستانی، از این معاهده خارج بشه. آمریکایی‌ها اینو رعایت نکردن، پس در نتیجه از نظر حقوقی عرض میکنم آمریکایی‌ها با این اقدامی که انجام دادن، یعنی صراحتاً اعلام کردن خارج شدن تو سال 2018، نقض فاحش تعهدات خودشون رو در قبال قطعنامه 2231 انجام دادن، نه تنها برجام، در قبال قطعنامه 2231 شورای امنیت. و عرض به خدمت شما که خب نتیجه این چی میشه اون وقت آمریکایی‌ها، اگه بخوایم اینو بحث بکنیم آمریکا و مکانیزم ماشه رو، اولا که آمریکایی‌ها چون رسما خارج شدن از معاهده برجام، به صورت یک جانبه هم خارج شدن و به نظر ما نقض فاحش هم انجام دادن، خب هیچ صلاحیتی در ادعای اینو ندارن، در این ادعا ندارن که بتونن از طریق مکانیزم ماشه استفاده بکنن. ثانیاً ما یه قاعده عرفی در نظام حقوق بین الملل داریم به نام کلین هنز یا دست‌های پاک، که این قاعده اعلام میکنه که وقتی که یک طرف قراردادی نقض فاحش انجام میده یک معاهده رو و تعهدات خودش رو، نمیتونه نسبت به طرف مقابل خودش اعلام بکنه که اون هم نقض فاحش انجام داده و در نهایت بیاد از مکانیزم ماشه استفاده کنه. مکانیزم ماشه دقیقاً در مکانیزم ماشه اومده که باید هر کدوم از این دولت‌های عضو، یعنی 5 به علاوه 1، هر کدوم از اینها و ایران ادعا بکنن که طرف مقابل خودشون، هر کدوم از طرف مقابل خودشون نقض فاحش انجام دادن. یه فرایند 30 روزه داره، در مرحله اول عرض به خدمت شما که کارشناس‌ها میشینن از کشورها، اگر به نتیجه برسه همینجا قطع میشه، اگر نتیجه نرسید در مرحله بعدی سطح معاونین وزرای خارجه است و اگر باز به نتیجه نرسید سطح خود وزرای خارجه میشینن. اون چیزی که طبق نگرانی‌های که دکتر بهستانی گفتن و درست هست و نگرانی هست این هست، مشکل برجام، بزرگترین مشکل برجام همین مکانیزم ماشه به نظر بنده. تو مکانیزم ماشه چی اومده؟ اومده اگر این مثلا انگلستان ادعا بکنه که ایران نقض فاحش انجام داده، اون 3 مرحله هم انجام بشه، کارشناسا بشینن، معاونین بشینن، وزرای خارجه هم بشینن، به توافق نرسن، خب در نتیجه پرونده میره به کجا؟ میره به شورای امنیت سازمان ملل متحد. خب تو شورای امنیت باید چی رأی گیری بشه؟ تو شورای امنیت باید ادامه لغو تحریم ها رأی گیری بشه. ببینید تحریم هایی که من گفتم، اون 6 تا تحریم از 2006 تا 2010، ادامه لغو اونها باید رأی گیری بشه. خب این بسیار چیز خنده‌داری هست به نظر من که ما زیر بار این تعهد رفتیم. چرا؟ چون طبیعتاً آمریکا به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت میتونه وتو بکنه. مثلا فکر کنید تمامی تو شورای امنیت 9 کشور باید رأی بدن. 9 رأی مثبت بعد 9 رأی وجود داشته باشه تا اون مصوبه صادر بشه. فکر کنید 9 کشور رأی میدن، حتی بیشتر، 10 کشور رأی میدن و آمریکا که حق وتو داره بیاد وتو بکنه. وتو بکنه این رأی 10 کشور یا 9 کشور رو. در اون صورت ادامه لغو تحریم ها رأی نمی آورد و نتیجه چه می شود؟ تمامی تحریم های قبل از 2231 خود به خود به صورت خودکار برمیگرده. یعنی 1929 برمیگرده و وقت ایران نه تنها خرید و فروش تسلیحاتی مجاز به انجام خرید و فروش تسلیحاتی نخواهد بود، بلکه بسیاری از تحریم های فراتر از بحث نظامی هم در نتیجه برمیگرده و عملاً برجام بی اثر خواهد شد.
همه اینا در شرایطی هستش که مکانیزم ماشه عملی بشه.
بله.
بحث ما الان هستش که آمریکا نمیتونه از این مکانیزم اصلا استفاده بکنه. درسته؟
بله. به دو دلیل که عرض کردم نمیتونه. دلیل اول اینه که اینها نقض خودشون، نقض فاحش انجام دادن به واسطه خروجشون، چون اصلا تو برجام نیومده خروج یک کشور میتونه خروج بکنه بدون اون سازوکار. دلیل دوم هم همون است که من عرض کردم، یه قاعده عرفی حقوق بین الملل هست به نام کلین هندز یا دست‌های پاک، که آمریکایی‌ها وقتی خودشون دستشون توی مسئله کثیفه نمیتونه ادعا کنن که ایرانی‌ها نقض فاحش برجام رو انجام دادن. پس در نهایت آمریکایی‌ها به هیچ وجه نمیتونن، تنها یک راه وجود داره آمریکایی‌ها بتونن از مکانیزم ماشه استفاده کنن، اون هم این هست که آمریکایی‌ها به تعهدات خودشون در برجام مجدداً برگردند. اگر آمریکایی‌ها به تعهدات خودشون تو برجام برگردن، طبیعتاً تمامی این تحریم‌هایی که اصل 2018
شدنیه آمریکا که خارج شده بگیم من برمیگردم،
از نظر حقوقی بله، ولی از نظر سیاسی به نظرم غیر قابل انجامه.
نه هم فعلا مسئله حقوقی بکنیم.
بله بله.
سیاسی اصلا قابل برگردن اصلا خارج
اگر
نمیشه.
اگر طرف دیگر متعهد
رضایت بدن دیگه، رضایت دیگه.
آره رضایت مجدد
طرفین یا فقط جمهوری اسلامی
طرفین، حتی اروپایی ها، چین، روسیه و ایران.
آره.
همه باید راضی بشیم که در واقع
آمریکا برگرده.
آمریکا برگرده.
و نه اینکه فقط برگرده به تعهداتی هم که عمل نکرده بود، عمل بکنه.
همه رو عمل بکنه. تمامی تحریمایی هم که انجام داده باید همه لغو بشه مجددن. و البته من این رو هم عرض کنم که دولت ایران چندین بار این نکته رو گفته که آمریکایی‌ها تنها راه مذاکره با آمریکا برگشتن مجدد آمریکایی‌ها به برجام هست. این حرف رو وزیر امور خارجه ایران گفته، رئیس جمهور ایران هم گفته قبل.
البته این که میشه گفتش که گزینه نشدنیه دیگه، اونا به قول جناب علی چه در حوزه سیاسی که اصلا این اتفاق نخواهد افتاد، از حقوقی هم بعیده که آمریکا چیکاری بکنه. فقط وعده‌اش رو آقای ترامپ میده که میگه بیاین برای دوره بعدی انتخابات من این مذاکرات
داشته باشید. دکتر حسن‌پور میتونم یه سوال بپرسم؟ این فرض من هست، ببینید که به لحاظ حقوق بین المللی این امکانش هست یا نه. ببینید تحت اصطلاح مکانیزم ماشه که در سند برجام اومده، آمریکا قاطعا نمیتونه.
بله.
و اما آیا امکانش وجود نداره از طریق راهکار دیگه ای عملا همین سازوکار رو اسمش نیاد، ولی عملا همین سازوکار رو در واقع دنبال بکنه؟ کدوم راهکار در واقع، چه سازکاری؟ این که خودش رو در واقع رو اینم تاکید داره آمریکا.
بله.
این که میگه من همچنان عضو شورای امنیتم و قطعنامه 2231 در واقع جزوی از ضامنینش من هستم. درسته؟ این که درخواست، همون چیزی که شما فرمودین، درخواست بده در شورای امنیت بحث عدم تداوم تعلیق تحریم های ایران، شش قطعنامه که قبلا با 2231
بله.
از بین رفته و در واقع اونجا تو شورای امنیت اونجا درخواست بده که ایران نقض فاحش انجام داده، به تعهداتش عمل نکرده.
بله.
البته اگه بتونه این داستان رو اثبات کنه،
مثلا درسته که آمریکا اگر این موضوع رو اعلام بکنه که من چون عضو شورای امنیتم میتونه برگرده، یعنی از این میتونه استفاده کنه.
میخوام عرض بکنم به لحاظ سیاسی خیلی وضعیتش متزلزله، اما به لحاظ
حقوقی،
به لحاظ حقوقی بدون اسم مکانیزم ماشه اما از طریق عضویت خودش در داخل شورای امنیت فکر کنم بتونه
شما
ایران رو
میشه.
حقوقی میشه.
شما
من یه نکته ای دارم بفهم. اینجا دو تا نکته هست در پاسخ به سوال شما. من میگم نمیشه از نظر حقوقی. چرا؟ چون بر اساس قواعد عام حقوق بین الملل آمریکایی‌ها نقض فاحش انجام دادن و خود اروپایی‌ها وقتی که آمریکا خارج شد از برجام این رو اشاره کردن، اصرار کردن، اتحادیه اروپا به این اشاره کرد. برای همین وقتی کشوری خودش نقض فاحش انجام داده، مجدداً آیا میتونه از اون مکانیزمی که در اونجا پیش بینی شده استفاده بکنه حتی تو شورای امنیت؟ من یه نکته عرض کردم دقت بکنیم روش. برجام یک معاهده، ببین ماهیت برجام رو چی میدونیم؟ یک توافقنامه سیاسی چند جانبه، یک معاهده چند جانبه بین المللی، هر کدوم
شروع شد دیگه، برنامه جامع اقدام بله. مشترک
ببینید هر کدوم از اینا بدونیم، هر کدوم از اینا بدونیم از نظر حقوقی چون پیوست شده به قطعنامه شورای امنیت، پس لازم الاجرا ذیل فصل 7 منشور ملل متحده. آمریکا خودش نمیتونه به عنوان عضوی از عضوی از شورای امنیت، عضو دائم شورای امنیت بیاد ادعایی بکنه که برخلاف قطعنامه قبلی شورای امنیته. تنها یک راه وجود داره به نظر من آقای دکتر بهستانی که آمریکا یا بتونن عرض کردم یه راه اینه که برگردن، یه راه دیگه هم وجود داره که اینا بتونن تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو تمدید بکنن و اصلا تحریم‌های قبل 2031 رو برگردونن. اونم این هست که آمریکایی‌ها این اقدام رو هم انجام دادن، از قطعنامه جدید تو شورای امنیت، پیشنهاد قطعنامه جدید تو شورای امنیت استفاده بکنن و سایر کشورهای عضو هم رأی بدهند و ایران
این بله.
شما بله. خودتون توضیح بدین که از جهت حقوقی چطور میگید میشه
همین در واقع همینی که شما در واقع دکتر حسن‌پور فرمودن، من همین رو دارم میگم، یعنی آمریکا درخواست قطعنامه جدید بده ذیل اختیاری که در قطعنامه 2231 برای خودش لحاظ کرده، برای سایر اعضام لحاظ شده است البته، داخل اون لحاظ کرده، اونو فعال بکنه، درخواست قطعنامه جدید بده و تو قطعنامه جدید اون عدم تداوم در واقع تعلیق قطعنامه ها رو به رأی بگیره. اونجا کار سخت میشه. این هستش
خب
که در
همون نکته خود شما اشاره کردید که از جهت سیاسی متزلزله این پیشنهاد رو به عنوان حقوقی بیاد ارائه بده بشه، نیت رو رأی میاره، مثلا چین و روسیه باش همراهی میکنن.
اینجا چون دیگه بحث حقوقی نیست، بحث سیاسیه، باید ببینید تو اون زمانش که احتمالاً 2 یا 3 هفته آینده خواهد بود، تو اون زمانش شرایط بین‌المللی چگونه خواهد بود. ممکنه که آمریکا برای اینکه در واقع یک ضربه شست محکم به ایران بزنه، 1-2 نظم بین‌المللی یا نظم جهانی رو به رهبری خودش حفظ بکنه، مجبور بشه امتیازهای بزرگی به دو مخالف اصلیش چین و روسیه بده که اونها رأی مثبت بدن، چون اونجا دادگاه نیست که عدله بخواد.
شما احتمال بدید چه اتفاقی بیفته؟
احتمالش وجود داره ها.
هم احتمال.
بله احتمالش وجود داره.
بله که چین و روسیه همراهی کنن با آمریکا.
بله بله احتمالش وجود داره. بستگی داره که چه امتیازی میخواد بده. مثلا فرض کن تو حوزه اوکراین یا تو حوزه سوریه.
خب یه نکته این که این رو به عنوان تحلیل میشه مطرح بکنیم. اما آیا نکته مطرح شده، خبری گفته شده؟
بله آمریکا اعلام کرده. خب آمریکا که اعلام نمیکنه که
نه رسمی نه غیر رسمی مثلا چیزی شنیده شده که آمریکا چنین حقوقی... پیشنهادی داده به
بله بله.
روسیه.
بله بله حقوقی نه اونو نگفتن. به لحاظ حقوقی گفتن ما از این راهکار میخوایم وارد شیم. وقتی که چند روز گذشته در شورای امنیت ناموفق بودن اعلام کردن که ما از این پنجره میخوایم وارد بشیم، پس اینو ما میدونیم میخوایم چیکار بکنن. صد اصلیشون اروپایی‌ها نیستن، چین و روسیه ان. خب چجوری میخواد اونا رو راضی کنه؟ خب اونجا یه دادگاه حقوقی نیست، یک فضای سیاسیه. عقل حکم میکنه که اینجا باید یک بدبستان رخ بده. آیا چین و روسیه به هیچ وجه با آمریکا همراهی نخواهند کرد؟ شناختی که ما از چین و روسیه داریم این نیست که با این قطعیت بگیم که به هیچ وجه. قطعا یه امتیاز بزرگ. اما آیا ترامپ آماده هست که سر میز پرونده ایران امتیازهای بسیار گنده‌ای بخواد به چین یا روسیه، یکی از این دوتا بدهد که مجابشون بکنه؟ احتمالش وجود داره. ترامپ یه ویژگی شخصیتی خاصبه. که داره اصلا عقلانیتش طبیعی نیست، یعنی طبیعی نیست، یعنی که متعارف نیست که بتونیم. ممکنه که یه وقت همون جور که من اعتقاد دارم سر قضیه برجام ناشیانه رفتار کرد، احتمال داره که برای اینکه در واقع ایران رو یه ضرب شست نشون بده به ایران و یک طرف، از طرف دیگه که خیلی مهمتره نظم جهانی رو به رهبری خودش حفظ بکنه، این کار رو بکنه، مجبور بشه این کار بکنه، احتمالش هست. ما نمیتونیم، منظوری که ما نمیتونیم خیلی راحت بگیم به هیچ وجه امکان نداره. چرا؟ چون چین روسیه یک بار هفته قبل به نفع ما رأی دادن و اصلا امکان نداره که بخوان دوباره رأیشون. احتمالش وجود داره.
من یه نکته رو اینجا میخوام عرض بکنم.
این شما همین احتمال میدین؟
بله وجود داره.
بله
نکته اینه که حقوق بین الملل، اصلا حقوق، کار وکلا و قاضی تو دادگاه چیه؟ یک قانونی وجود داره، یک حالا یک نفر این قانون رو نقض میکند یا نمیکند. کار وکیل این هست که از موکل خودش دفاع بکنه بگه نکرده. قاضی این هست که تصمیم بگیره در نهایت کرده شده یا نشده. دقیقاً حقوق به نوعی هست، نوعی از علم هست که قابلیت برداشت‌های متفاوت داره و برداشت‌های متنوع داره. حقوق بین‌الملل بیش از حقوق داخلی این قابلیت رو داره به نظر بنده، چون حقوق بین‌الملل رو به نظر من اکثرا قدرتمندان نوشتن.
علمزتون که بیشتر میشه باش بازی
بله بیشتر میشه باش بازی کرد. و از نظر من، اما اون چیزی که به نام علم حقوق بین الملل وجود داره، از نظر منطق حقوق بین الملل این امکان وجود ندارد که این فرض وجود ندارد که آمریکایی‌ها بتوانند این کارو بکنن. اما بالاخره همونطور که عرض کردم قابلیت برداشت متفاوت داره، تحت تأثیر بسیار شدید متغیرهای سیاسی قرار داره و در نهایت امکان هست. اما من یه نکته بگم آقای دکتر بهستانی، الان کار ترامپ خیلی سخته، چون اروپایی ها هم این دفعه نشون دادن که باش مخالفن، هم زمان خروج آمریکا از برجام که به صورت غیر عاقلانه بود به نظر بنده و نظر حقوقی به نفعشون نبود. آمریکا اخیراً یعنی فرق دولت ترامپ با دولت قبلی آمریکا میدونین چیه؟ اینه که اونها از نظر حقوقی یک اقدامی که می‌خواستن انجام بدن از نظر حقوقی اول دو تا چهار تاشو انجام میدادن، ولی ترامپ نه، اینگونه عمل نمی‌کنه. یعنی اول اقدامش رو انجام میده، تصمیمش رو میگیره، بعداً از نظر حقوقی میبینن که باید چه بکنن. و به نظر من آمریکایی‌ها رو توی مخمصه ای انداخته برای محدود کردن ایران. با توجه به شرایطی هم که تو حوزه بین‌الملل الان داریم می‌بینیم، به نظر بنده این اتفاق براتی حداقل ظرف چند سال آینده نمی‌افته. و
چه قطنامه جدید
بله 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 به نظر بنده نمی‌افته. اما چرا؟ پس سوال منطقی آیا اصلا شما که اینو مطرح میکنی، به نظرت چرا آمریکایی پس این اقدام میکنه؟ اونها کار بیهوده و عبث میکنن؟ نه آقای دکتر بهستانی، به نظر بنده آمریکایی‌ها به این دلیل این اقدام رو کردن که فشارها رو از همه طرف بر ایران بیشتر بکنن، یواش یواش اروپایی‌ها رو به خودشون هماهنگ بکنن، یا به قول شما سراغ چین و روسیه هم برن، اما نه به دلیل اینکه از برجام و مکانیزم معاشه دقیقاً بخوان استفاده کنن و برجام رو نقض کنن. یک ادعای من اینجا میکنم از نظر حقوقی این هست، آمریکایی‌ها هیچ وقت، اروپایی هم همینطور، هیچ وقت از برجام دست نمیکشن، برجام رو به موی بند میکنن اما از برجام بیرون نمیان. چرا؟ چون برجام برای همیشه پرونده هستی ایران رو مشخص کرده، برای همین این اقدام رو نمیکنن. چیکار میکنن؟ میان سراغ سایر متغیرها. سراغ چی میرن؟ تسلیحات مثلا موشکی ایران، سراغ حقوق بشر میرن، سراغ اون بحثا میرن و از طریق اون منافذ شروع میکنن به محدود کردن ایران و بردن به عرض به خدمت شما که فصل هفتم یا همون شورای امنیت و قطعنامه‌های جدید علیه ایران صادر کردن. کما این که آمریکایی‌ها این اقدام رو به نظر من شروع کردن و اتفاقاتی هم که تو بیروت افتاده، تو کشورهای حوزه خلیج فارس الان داره میفته، بیانگر این مسئله هست که آمریکایی‌ها میخوان یه چنین اقداماتی رو به نظر من شروع بکنن. اما هدف اصلیشون چیه؟ اینه که ایران رو بکشونن پای میز مذاکره. یعنی به نظر من اینا برجام رو تموم کردن، قصدشون اینه بکشونن ایران رو پای میز مذاکره و این بار سر مسائل دیگه‌ای مانند بحث موشکی، برجام موشکی که ازش بحث میشه، و در نهایت برجام منطقه‌ای، و در نهایت انتها هم عرض به خدمت شما که بحث‌های حقوق بشری و حقوق شهروندی بیان بحث بکنن. این هدف آمریکایی‌ها به نظر من هدف
هست. جمهوری اسلامی بارها گفته که در مورد اینها مذاکره نمی‌کنه.
بله نمی‌کنه، ولی وقتی که فشار زیاد بشه، بارها هم جمهوری اسلامی قبلا گفته بود ما در مورد مسائل هسته‌ای خودمون کوتاه نمی‌ایم و مذاکره نمی‌کنیم. اما این اتفاق عملاً افتاد به خاطر وضعیت بین‌المللی و اون خواست داخلی.
خب همین تجربه برجام هم به جامعه بین الملل نشون داد که جمهوری اسلامی آمادگی همراهی داره، دیگر کشورها بودن که همراهی نکردن و بعد از اون گفته شد که پس ما همراهی نمی‌کنیم.
اون چیزی که الان
یعنی در مورد توان دفاعی، توان موشکی مذاکره نمی‌کنه و جا مذاکره نداره.
بله بله، این مسئله مهمی هست و اینجا من یه راهکاری برای جمهوری اسلامی دارم که ما در حقوق بین الملل عرض به خدمت شما یه قاعده بسیار مهمی داریم به عنوان قاعده دفاع مشروع، و اصلا بر اساس همین قاعده عام حقوق بین الملل بود که ما تو پرونده حاج قاسم سلیمانی اون پایگاه آمریکایی تو عراق رو عین الاسد رو مشکباران کردیم. دفاع مشروع میگه که تو ماده 50 که مشروع ملل متحد اومده، میگه کشورها عرض به خدمت شما که هیچ کشوری نمیتونه حق دفاع مشروع سایر کشورها نادیده بگیره و اون رو محدود بکنه. عرض به خدمت شما که تحریم‌های تسلیحاتی هم که علیه کشورها انجام میشه در واقع جلوی اون دفاع مشروع رو میگیره، یعنی داره دفاع مشروع، قدرت دفاع مشروع کشورها رو محدود میکنه و ضعیف میکنه. این اتفاق تو حوزه حقوق بین الملل کی افتاده؟ تو بحث قضیه یوگسلاوی و بوسنی هرزگوین و اون اتفاقات کشتارهای سربها که اتفاق افتاد، تو سال 1991 شورای امنیت یک قطعنامه‌ای رو صادر کرد که کشورهای تازه تأسیس حوزه یوگسلاوی حق خرید و فروش، هیچ کشوری حق خرید و فروش تسلیحات نظامی و نظامی رو با اینها نداره. در نتیجه سربها که به دریای آزاد دسترسی داشتن، خرید و فروششون به صورت غیرقانونی انجام دادن و مسلمان‌های حوزه بوسنی هرزگوین چون این امکان رو نداشتن، باعث یک کشتار فجیع و قتل عام به بسیار فجیعی شد که هنوز پرونده‌اش تو دادگاه بین‌المللی جریان داره و این نشون میده که شورای امنیت از نظر حقوقی باید به دنبال این باشه که حق دفاع مشروع کشورها رو محترم بشماره و تحریم‌های تسلیحاتی منجر به این میشه که کشورها